اغنية الله اكبر می ربو خواب شیرین از سر خود کام.
ساعت 11 اینجا پخش رادیو معارف. دوستان از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم و ممنونیم از اینکه همراه ما هستین. هفتمین روز از دهه پرخیر و برکت فجر رو به همه شما دوستان و همراهان تبریک میگم، تبریک میگیم پیروزی سالگرد، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران رو. در ادامه برنامه ها در محضر ولایت هست که تقدیمتون میشه لحظاتی دیگه به مدت حدوداً 15 دقیقه، تعلق داره به شرح نامه 31 از نهج البلاغه توسط آیت الله دوری نجف آبادی و پس از اون هم برنامه شاهد.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو میشنویم درباره ارزش معارف و حکمت هایی که در آیات و روایات برای راهنمایی انسان ها اومده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و قبهی بالیقین و نوره بالحکمه. بیانات نورانی امام الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو فرزند برومندشون حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه که تحت عنوان نامه 31 نهج البلاغه است ترجمه میکردیم و توضیحاتی رو عرض میکردیم. بحث قبلی تأکید حضرت بر یقین بود و قبلی بل یقین، راجع به یقین صحبت کردیم، مراتب یقین رو. خب این یک بحث، بحث یقین. بحث بعدی حضرت فرمود که و نوره بالحکمه، قلبت رو با حکمت نورانی کن. الله اکبر که هر جملش کتاب بزرگیه. وقتی میگه عرض کنم قلبت رو با یقین نورانی کن، یا میفرماید تقویت کن، یا میفرماید با حکمت نورانی کن، هر کدومش کتاب بزرگیه. کتاب تربیت نفوس، تهذیب نفوس، مجاهدت با نفس. نوره بل حکمه، یعنی قلبت با حکمت نورانی کن. حالا آیات فراوان قرآن بیش از 200 مورد، 220 مورد در قرآن کریم واژه حکمت به کار رفته. مثلا میگم در سوره مبارکه اسراء بعد از که ده ها آیه راجع به معارف دین، راجع به احکام الهی، راجع به توحید و معرفت الله، راجع به حقوق والدین، راجع به پرهیز از زنا، پرهیز از مال یتیم خوردن، عرض کنم ادای وظیفه، پرهیز از قتل بیگناهان و نکات بسیار آموزنده دیگر به گوشزد میکنه. 17 تا دستور بسیار مهم رو میده. آغازش با این آیه شریفه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. زیل این آیات کریمه که خیلی دستورات با عظمتی رو داره، اینجا نهی از تبذیر کرده: ولا تو بذر تبذیرا، تبذیر نکن، زیاده روی نکن، ولخرجی نکن، کارهای خلاف نکن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین برادران شیطانند و کان الشیطان لربه کفورا. یا در همین آیات کریمه فرموده: ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. دنبال غیر علم نرو،
لا تقف بالای سله که به علم، اونی که علم نداری تبعیت نکن، پیروی نکن، اطاعت نکن، امثال ذالک. بعدم میفرمود ان السمع والبصر والفؤاد، همانا شما در برابر سمع و بصر و فؤاد، یعنی در برابر گوش و چشم، یعنی قوه شنوایی و قوه از کنم که بینایی مسئولیت دارید. ان السمع یعنی همه قوا، منتها شاخص ها مثلا در باب ادراکات قوه سامع است و قوه بصره. آدم نوعا یا از راه چشم مطالب رو میبینه و درک میکنه و به خزانه فکر میفرسته، یا از باب گوش و شنیدن. حالا آمارش هم مشخصه، 20% از ناحیه گوشه و 60-70% از ناحیه چشم و رؤیته. اینا دو تا کانال بسیار با عظمتی هستن که معلومات رو وقتی دیدن یا شنیدن به قلب آدم، به فکر آدم، به جان آدم، به روح آدم منتقل میکنن. و بعد این روح که بعد از اینکه اطلاعات لازم در اختیارش قرار گرفت و جاسوس های روح و در حقیقت ابزار روح اطلاعات لازم رو در اختیار روح قرار دادن، روح تازه به قضاوت می‌نشینه، تشخیص بده حق باطل، کدوم حق، کدوم باطل، کدوم درسته، کدوم غلطه، چه باید بکند، وظیفه‌ش چیه. اینا همه این دستگاه با عظمت معرفت انسان، انسان شناسی، خدا شناسی، معرفت الله که خداوند تبارک و تعالی به ما داده، ابزارش اینه. روح ماست، فکر ماست، جان ماست، مغز ماست، عقل ماست، قلب ماست و امثال و ذالک. بعد وقتی این آیات کریمه در سوره مبارک اسراء بیان میشه، از حدود آیه 20، 21، 19 تا حدود آیه 39، 40، حدود 20 آیه کریمه، 21 آیه، 19 آیه کم و بیش در سوره مبارکه عرض کنم که اسراء یا بنی اسرائیل جزء 15 قرآن کریم بیان میشه و خداوند تبارک و تعالی میفرماید ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه. اون چه ما در این رابطه به تو وحی فرستادیم، این دستورات رو، دستورات اعتقادی، دستورات اخلاقی، دستورات اجتماعی، دستورات سیاسی، دستورات خانوادگی، روابط با والدین، روابط پدر مادر، روابط والدین با فرزندان، این همه دستورات با عظمت، میگه اینا وحیه و اینا حکمته. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینا وحییست که بر مبنای حکمته، همش حکمته، جواهرات بسیار گرانبها و با عظمتیست که دیگه در عالم وجود پیدا نمیشه. و اینا منشأش خدای حکیمه که برای حکمت بشریت، برای هدایت بشریت، برای ارشاد بشریت، برای خیر و سعادت انسان‌ها این دستورات حکیمانه رو داده. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، کتاب شریف نهج البلاغه پر از حکمت‌هایی که نشون از طبیبی دردشناس و درمانگر داره. اگه کسی از مشکلات و دردهای خودش و جامعهش آگاه باشه و با این زمینه نیاز و اضطرار در پی سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام بره، نورانیت و حکمتشون رو درک میکنه و در زندگیش از این معارف و علوم فاصله نمیگیره. بله عزیزان، قدر روشنایی رو فرد گمگشته در تاریکی ها میدونه و ارزش گره گشایی رو آدم گرفتار. بخش بعدی از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه با هم میشنویم.
پس قرآن کریم این دستورات با عظمت رو میفرمون، اینا حکمته، همه بر مبنای حکمت و در جهت خیر و صلاح انسان‌ها، خیر و صلاح دنیاشون، خیر و صلاح آخرتشون، سعادت جامعه بشریت، رفاه جامعه بشریت، عدالت جامعه بشریت، مبارزه با ظلم و فساد در جامعه انسانی، اینا همه دستورات حکیمانه خداوند احکم الحاکمینه. پس ببینید قرآن کریم کلمه حکمت رو در چه مواردی به کار برده. حساس‌ترین مسائل، خدا حکیمه، قرآنش حکیمه، پیغمبرش حکیمه، دستورات خداش حکیمه، دستورات پیغمبر حکیمه، همه برای آموزش حکمت، درس آموزی حکمت اومده تا ما را از شاه ذلت و نکبت به اوج عزت و کرامت و حکمت برسونه، تا قافله بشریت رو از پرت شدن در عرض کنم که محاوی و مراکز سقوط حفظ کنه، تا کاروان بشریت در گردابها غرقاب نشه، سقوط نکنه، ها، سمت اوج قله‌های کمال و عظمت بره. بنابراین کلمه حکمت کلمه بسیار مقدسیه. البته در دنیای غیر از اسلام هم کلمه حکمت به کار رفت. فلاسفه قبل از اسلام، فلاسفه یونان حکمت رو به دو دسته تقسیم کردن، حکمت نظری و حکمت عملی. البته قابل انطباق هست با دستورات اسلام عزیز، ها، اینم اصطلاح بر کیفیت. حکمت نظری اون علوم نظری و علوم اعتقادی و معرفتی گفته میشه، و حکمت عملی هم اون علومی که میدان عمل، میدان جهاد اصغر، میدان کار و تلاش و مجاهدت. هم فکر باید پربار باشه، مثل درختی که باید ریشه‌اش بسیار قوی و غنی و عمیق باشه تا شاخه و برگش هم به ثمر میشینه، هم شاخه و برگ باید عرض کنم آبرومند و با ارزش باشه تا حتی اکسیژن رو به ریشه‌ها منتقل بکنه، و از طرف دیگر انرژی رو از ریشه‌ها به برگ‌ها و ساقه‌ها و شاخه‌ها و غیره منتقل بکنه. این یک ارتباط تنگاتنگی است دو طرفه بین روح انسان‌ها، جان انسان‌ها و میدان عمل انسان‌ها. قرآن کریم اینجا به ما این دستور ارزشمند رو میده، و امیرالمومنین هم بعدی تأکید میکنه نورها بالحکمه، یعنی قلبت رو با نور حکمت نورانی کن، تلاش بکنیم با مواظبت، مراقبت، عمل صالح، مجاهدت در راه خدا، انشاءالله بتونیم به کمال مطلوب نائل بشیم. در نهج البلاغه شریف راجع به کلمه حکمت و مطالبی از این دست کلمات بسیار گوهرباری به کار رفته. در سخنان دیگر امیرالمومنین که در قرآن رو دورد مرحوم آمودی نقل کرده، اونجا هم بیش از مثلا 50 کلمه از قول وجود مبارک امیرالمومنین راجع به حکمت نقل فرموده.
مردی به جهان غیر علی مولانی، یاری به صبوری گلر زهرانی، در وصف علی گفت نبی بر عالم، هر کس که محبش نبود از ما نیست.
سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز در محضر ولایت میرسیم. شما رو تا برنامه دیگه به خدای یکتا میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
ای محرم دلها، امید دل ما، ای محرم دلها، امید دل ما، دل سالار منی مولا در بر نشان ما را مولا مولا.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. در برنامه امروز شاهد با زندگی و شخصیت سردار رشید اسلام، شهید بایرام علی ورمزیاری بیشتر آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، براتون گفتیم که شهید ورمزیاری تا آخرین لحظه با ایمان استوار در برابر دشمنان تا دندان مسلح جنگید و در حالی که با گردان شهادت طلب خودش در عقبه دشمن به محاصره افتاده بود، اما کوشید با جلب توجه دشمن به سوی خودش باقی مونده نیروهاش رو از محاصره نجات بده و در این راه آماج تیرهای دشمن قرار گرفت. همرزمان شهید
نهایتاً در عملیات خیبر به عنوان فرماندهی گردان حضرت علی اکبر شرکت کردند.
عملیات خیبر یک ویژگی خاصی برای خودش داره و منحصر به فرد هستش از لحاظ این نوع عملیاتی که در این منطقه باید انجام میشد.
این منطقه که هیچ راه خاکی نداشت برای عمق دشمن، تنها راهش آبی بود که زمینی امکانسیدش نبود، رفت آمدش نبود.
دشمن به هیچ وجه تصور نمیکرد ما 16 کیلومتر هور رو پشت سر بگذاریم، از درون آب وارد یک منطقه بشیم که از عقبه مناسبی برخوردار نیست.
اون ذاته طلاییه و ذاته طلایی نشوه آزاد میشد، تمام عملیات های بعدی و مراحل بعدی عملیات خیبر میتونست از ذاته طلایی نشوه تزریک بشه و کل نیروها به طرف سمت دزله و حتی غرب دزله هم نفوذ بکنن و ماموریتاشون انجام بدن.
طراحان عملیات ما این توانمندی رو داشتن و این پیشبینی ها و برآورد ها رو کرده بودند که بتوانند ظرف 24 ساعت از شروع عملیات با احداث پل خیبر که به اعتقاد خیلی از کارشناسان نظامی معجزه مهندسی رزمی است، یک عقبه مناسبی برای پشتیبانی از جزایر مجنون جنوبی و شمالی ایجاد بکنند.
شهید بایرام علی ورمزیاری در طول حضورش در مناطق جنوب با نوشتن یادداشت‌های روزانش اسناد بی‌بدیلی برای تاریخ پر افتخار ایران اسلامی به جای گذاشت. او در 15 دفترچه کوچکش خوانندگان رو به یاد دوران الهی دفاع مقدس می‌بره. ایشون شرح مجروحیت و دیدار عاشقانش با مولای خودش رو در جلد 10 دفترچه یادداشت بازگو می‌کنه. انتشار این قسمت از یادداشت‌هاش حسن آغازی هست بر انتشار تمام دست نوشته های اون سردار عاشورایی. سردار ورمزیاری معمولاً در زمان عملیات دفترچه خاطرات خودش رو برای نوشتن وقایع و اتفاقات به همراه خودش می برد. ولی در آخرین عملیات یقین شده بود که در این عملیات آسمانی و به اجر و پاداش جهاد چندین سالش می رسه. و به همین علت قبل از حرکت به طرف نقطه رهایی جهت شروع عملیات غرورآفرین خیبر در جزیره مجنون دفترچه خاطرات شماره 15 خودش رو به همراه وسایل شخصی تحویل تعاون گردان میده.
کجایید شهیدان
بله دوستان، برگی دیگه از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام شهید بایرام علی ورمزیاری رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برنامه دیگه شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
ساعت 11:20 از شاهد تقدیمتون شد. زندگانی شهید ورمزیاری. تکرار این برنامه دوستان امشب ساعت 22:45 تقدیمتون میشه. اینجا پخش رادیو معارف. دعوت میکنم 27 همراه باشید با برنامه زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف خدمتتون سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم و ممنونم که با این رسانه دینی همراهید و زمزم احکام رو میشنوید. مباحث بخش ابتدایی برنامه ما در این فرصت اختصاص داره به بحث فرزند آوری برای زوجهای جوانی که تشکیل زندگی مشترک دادن و از اهمیت این مبحث و احکام و آداب و دستوراتش ما برای شنوندگان و مخاطبان برنامه میگیم. حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی، در این قسمت میهمان عزیز ما هستند که من خدمت این بزرگوار سلام و خوش آمد میگم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون. در مبحث تعلیم و تربیت فرزند رسیدیم به بحث سرپرستی فرزند، یعنی نگهداری فرزند در کنار خانواده و موضوع تربیت فرزند که در کتاب‌های فقهی و همینطور کتاب‌های حقوقی از عنوان حضانت برای این مسئله استفاده میشه و از این موضوع به حضانت تعبیر میشه که میخواییم در این خصوص بحث رو کامل کنیم. نکات خوبی رو در فرصت‌های قبل در این باره حضرت عالی فرمودید. در خلال مباحث گذشته اشاره شد که اگر والدین فرزندشون رو به بستگان بسپارن در طول روز برای سرپرستی، گفتید اینجا بحث عدم سرپرستی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه سرپرستی است مون تا پیامدهای منفی داره، که این رو گوشزد کردید و یادآور شدید. در کنار این مسئله، اگر واقعا فرزند در سنین پایین یا قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد خدای نکرده والدینش رو از دست بده، از نظر شرعی و همینطور قانونی بفرمایید که سرپرستی فرزند به عهده چه کسی خواهد بود و چه مسیری رو در احکام دینی برای این مورد خاص مشخص کردن؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب البته فروعات فقهی فراوانی در این موضوع حضانت مطرح میشه که بعضی شاید مبتلا به نباشه و نیازی به بحث نداشته باشه، ما مطرح نمیکنیم، ولی بعضی از مسائلی است، ریز موضوعاتی است که شاید اتفاق هم بیفته، کم هم اتفاق نمیفته و نیاز هست احکامش گفته بشه. از جمله همین که اگر مثلا مادر در زمان حضانت خودش خدایی نکرده فوت کرد، حضانت با کیست؟ در چنین موردی حضانت مربوط به پدره، یعنی تا پدر حضور داره و وجود داره اختصاص دارد این حضانت به پدر. یه وقت است که هر دو ممکن است، خدای نکرد در یک تصادفی پدر و مادر از دنیا رفتن، چه کسی باید سرپرستی فرزند را به عهده بگیرد؟ جد پدری، یعنی پدر پدر، جد پدری اگر پدر بزرگ پدری دارد، که البته الان تو قانون این کار بر عهده دادگاهه، به دادگاه مراجعه میکنن، دادگاه حضانت رو بر عهده پدر بزرگ پدری قرار میده در صورتی که احراز میکنه که او صلاحیت داره. بنابراین پدر بزرگ پدری هم زمانی حضانت رو بهش میدن که اون شرایط حضانت رو داشته باشه، یعنی امین باشه، چون این فرزند امانت است، امین باشه، عاقل باشه، بتواند فرزند را در سلامت جسم و در تربیت خوب حضانت بکنه. پس میدن به دست پدر بزرگ پدری. اگر پدر بزرگ پدری نبود اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا فرمودن باید بدن به دست پدر مادر. اگر پدر مادر نبود، فامیل، کدام فامیل؟ به ترتیب ارث، یعنی در مراتب ارث چجوریه؟ ارث رو کی میبره؟ پدر مادر پدر بزرگ ندارد، خب این برادر داره؟ بله، میدن به عرض میشود برادران به همون ترتیبی که در ارث آمده است. بنابراین باز اینجا خودش مراتب داره که اگر نشد به چی سپرده می شود. اینا دیگه یه ریز موضوعاتی است که بعضی رو هم عرض کردم، خیلی بعضیش مبتلا به نیست که وارد اون نمیشه.
در نهایت هم اگر واقعا سرپرستی نداشته باشه فرزند، فکر میکنم که حاکم اسلامی اینجا اختیاراتی داره و در حقیقت یک تکالیف و وظایفی هم هست که به عهده حاکم هست که باید این فرزندان رو سرپرستی بکنن و بلا تکلیف نمونن.
قطعاً ببینید آقای موسوی نژاد، نتیجه عرض ما این است که هیچ فرزندی در نظام اسلامی، در حکومت اسلامی بدون حضانت و سرپرستی نباید بمونه. اگر مادر است، پدر است، بحث جداست. اگر پدر بزرگ پدری، بحث جداست. اگر نیستن، گفتیم اقارب، فامیل، خویشاوندان. اگر نیست، اصلا نمیدونن این بچه مجهول الهویت اصلا.
این یا بچه حتی که ممکنه این اقارب و نزدیکانی که در مرتبه های بعدی قرار دارن از این تکلیف سرباز بزنن و توجه نکنن،
قبول نکنن به قول شما. در هر صورت این بچه نمیتونه تو خیابون بماند، این بچه رو باید حکومت اسلام بیاره. امروزه ما میگیم که اینو میدن دست سازمان بهزیستی و سازمان بهزیستی مربیانی دارد که اونها این فرزند رو به طور خوب، یعنی با رعایت حفظ امانت در حفظ جسمش و روان و روحش، بله در تربیتش او رو بزرگ می‌کنه. این از وظایف حکومت اسلامی است. بله.
حالا بحث حضانت رو که ما مطرح کردیم، یعنی سرپرستی فرزند، که بیشتر حالا توجهمون به موضوع نگهداری فرزند بود در محیط گرم خانواده در کنار والدین، در کنارش یک بحث مهمی به نام تربیت فرزند هست که قبل از این مباحث جناب آقای وحیدپور در این خصوص مطالب خوبشون رو ارائه کرده بودن. یعنی نگهداری فرزند اهمیتش قطعا بیشتر از تربیت فرزند نیست، یا به بیان دیگر تربیت فرزند اهمیتش کمتر از نگهداری نیست، که حالا یه فرصت کوتاهی داریم در این خصوص اهمیتش اشاره
ببینید بکنم. من فکر میکنم واژه حضانت واژه خیلی پرباریست، یعنی ما وقتی میگیم حضانت فقط صرف نگهداری نیست، که ما میگیم بچه رو میدیم مثلا به یه شیرخوارگاهی فقط شیرش میدن دیگه، این میشه نگهداری.
وسایل بازی هم براش فراهم هست و تفریح هم میکنه و بله. والدین هم کار خودشونو برسن،
کار خودشون. نه نه، این حضانت به معنای واقعیش نیست. حضانت پرباره. حضانت یک بخشش عرض کردیم حفظ جسم است و رعایت مصالح جسمانی، تغذیه مناسب، لباس مناسب، جوریش که این بچه مریض نشه. اما یک بخش هم تربیته. چرا؟ به خاطر اینکه من اینو از احکام دارم عرض میکنم، به خاطر اینکه حضرات آقایون مراجع میفرمایند که این کسی که حضانت فرزند را به عهده میگیرد، حالا چه پدر و مادر، چه زمانی که پدر و مادر نیست، میخوام حضانت فرزند رو بدیم به کسی، لازم است اون کسی که حضانت رو به عهده میگیرد عاقل باشد و کسی باشد که امین باشد. امین باشه یعنی چی؟ ما برای چی میخوایم که اون امین باشه؟ خب اگر فقط این است که این بچه رو رعایت جسمش رو بکنه، غذای خوب بهش بده، خب حالا یه آدمیش که تو این مسائل هم وارده، همین کافیه دیگه. اما این که گفته میشود حتی باید